در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. عشق از من و نگاه تو تشکیل میشود. گاهی تمام من به تو تبدیل میشود. وقتی به داستان نگاه تو میرسم، یک بار شعر وارد تمثیل میشود. ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود. تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزل های چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. یک روز دیگه توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو با این برنامه از شبکه 3 سیما مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. حاجای ماندگاری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان این برنامه و همه بینندگانی که لطف میکنن و ما رو تحمل میکنن، نظرات میدن و دعامون میکنن و راهنماییمون میکنن، تشویقمون میکنن، خدمت همه عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه بدید پیشاپیش ایام شهادت امام سجاد زین العابدین سید الساجدین سلام الله علیه رو هم تسلیت بگم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان عزیزی که بحث‌های روز سه‌شنبه‌مون رو دنبال میکنن، حتما خاطرشون هست که ما به مسئله ازدواج پرداختیم در بیان حجای ماندگاری با موضوع بندگی، یعنی چیکار بکنیم که ازدواجمون در مسیر بندگی خداوند متعال باشه و ما رو به سمت خدا ببره. میخواستیم که این بحث جمع بشه ولی متاسفانه پروندهش بسته نشد. علت هم داشت و علتش هم این بود که وقتی ایمیل های شما و پیام های شما رو ما مطالعه میکردیم، دیدیم که بسیار بسیار سوالاتی هست که نمیشه خیلی ساده از کنارش گذشت. لذا ترجیح دادیم که امروز هم اگر خدا بخواد انشالله به سوالات شما بپردازیم با همین موضوع و با این روی کرد، که بعد انشالله در جلسات بعد به مسئله اشتغال هم خواهیم پرداخت، باز هم در مسیر بندگی. اگر آقای ماندگاری از اجازه بدند من سوال اول رو قرائت میکنم.
خیلی خوب.
بیننده عزیزی برامون ایمیل فرستادن. دوستان عزیز در اسمای برنامه حتما هم پیامک ما رو 20303 و هم ایمیل ما رو زیرنویس خواهند کرد. یکی از ایمیل ها میخواستم بگم که آقای ماندگاری، با صحبتی که چند هفته قبل در رابطه با اینکه جوانها چون نمیتونن ازدواج بکنن مجبور میشن گناه کنن، به بعضی از جوانها مجوز گناه دادن که ما چون شرایط ازدواج برای من فراهم نیست میریم گناه میکنیم. واقعا خود من هم دیگه نمیدونم چی کار بکنم. از اون طرف به قول والدینم شرایط ازدواج رو ندارم. از طرفی از گناه بدم میاد ولی انجامش میدم. تو رو خدا به من و تمام جوانهایی که این مشکل رو دارند کمک کنید. با سپاس. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. بشنوید پاسخ خواجه ماندگاری.
ببینید اگر قرار باشه دوستان اینقدر اینجوری نگاه بکنم به مسائل که اصلا نمیشه راه حلی داد. ما نگفتیم که آی پدر مادران اگر شما توجه نکنید پس جووناتون اجازه دارن برن گناه بکنن. بیان صریح قرآن تو آیه مربوط به ازدواج اینه که کسانی که فعلا تجدو نکاحن، اگر عبارت رو درست بگم، اگر بستر ازدواج درست براشون فراهم نیست ولی از تعفف افت نفس پیشه بکنه. ما از جایی که خواستیم یکم پدر مادرهای تلنگوری بخورن که های پدر مادرهای عزیز اگر بستر ازدواج رو تو فصل خودش، تو بهار خودش برای دختر پسراتون فراهم نکنید و فقط مسائل شغل و مسائل اقتصادی و مسائل مادی و مسائل ظاهری براتون مهم باشه، به روح بچه‌تون، به دیانت بچه‌تون، به بندگی بچه‌تون توجه نکنید و بستر جلوگیری از گناه رو براش فراهم نکنید چون این نیازمند شده. من حتی مثالی که اون موقع زدم گفتم این نیاز داره. وقتی اون رزق حلالش جلوش نباشه و گرون باشه و قابل دسترس نباشه، احتمال افتادنش به گناه
هست. ولی مجوز گناه نیست.
نه، این مجوز گناه نیست. ما فقط از باب این احتمال خواستیم پدر مادران بترسونیم. همین، چون دین ما گفته بترسون. ببینید، ما قرار نیست جوابی رو بدیم که مردم خوششون بیاد. ما قرار نیست اون چه که مردم در ذهن شریفشون هست توجیه شما از ما بگیرن. ما قرار اون چه که دین ما گفته که توی قدم از زندگیمون که به نام ازدواج ما بنده خدا بشیم و تمام مشکلمونم، حالا سوالایی که من یه مقدار مرور کردم، حتما شما بخشیشو اشاره میفرمایید، بخشش هم متاسفانه نمیرسیم و خیلی هم از ما گله میکنن که آقا هر چی برای سمت خدا نامه زدیم، پیام دادیم، تلفن زدیم، صدای ما، پیام ما، نامه ما، سوال ما پخش نشد. گفتم هزاران سوال میاد، ما هم سعی میکنیم به اندازه وسعمون و وسع برنامه پاسخ باشیم. ببینید، ما قراره توی گام ازدواج بندگی رو بگیم و یکی از مشکلات ماها اینه که هممون، من خودم هم استثنا نمیکنم، ما نؤمنو به بعض و نکفر رو به بعضی. بعضی از آموزه های دین رو تو ازدواج قبول داریم، اونه که به ذائقمونه، به نفعمونه، خوشمون میاد، عرضم به خدمتون، با اوضاع احوال ما جوره، قبول میکنیم. بعضی رو قبول نمیکنیم و میخوایم برای اونهایی که قبول نمیکنیم توجیه پیدا کنیم. لذا از حرف بنده ماندگار یا هست کس دیگر یه توجیه خدای نکرده پیدا میشه، حاجای ماندگار هم به ما مجبسته. این عزیزانی که واقعا از این ور گفتم، الانم بازم میگم، آی پدر مادرای بزرگوار، خود شما ها میدونید یک گل اگر تو بهارش چیده نشه و استفاده نشه، میوه اگر تو بهارش استفاده نشه، پژمرده میشه، اون طراوتش رو از دست میده. جوان تو روایات ما میگوید بهترین سن مسئولیت پذیریش حول 20 ساله. روایات ما میگه حول 20 ساله. وقتی تو این سن شما مسئولیت زندگی رو دوشش نگذاشتید و بهانه‌تون هم این بود که جهیزیش آماده نیست، پولمون آماده نیست، مراسمون نمیتونیم بدیم، بابا اگه همه رو شما برای بچه‌تون فراهم کردید، پس اون قراره چه مسئولیتی رو بپذیره؟ اون میشه بیکار، اون میشه تنپرور.
اونجا فکر نمی‌کنید 20 سال در آینه روایت ما با 20 سال‌های الان که خود متفاوته؟
این همون چیزیست که بارها گفتیم، یعنی وجود نازنین امام صادق امروز رو نمی‌دیدن. ما به امام صادق میگیم یا ابن رسول الله بیاد ما امروز یکم روشنتون بکنیم، به شما متوجهتون کنیم که 20 سال زمان شما با 20 سال زمان ما فرق داره. ببخشید من یک 20 سال میرم عقب‌تر که از زمان امام صادق 1400 سال فاصله داره. بچهای زمان جنگ با زمان امام صادق فرق داشتن دیگه، نه؟ درسته نه؟ زمان فرق،
زمان فرق.
ولی امام یک کاری کرد که 13 ساله ها مسئولیت به قول ما سیانت بخشی نظام رو قبول کردن. ای غیر از این بود، رزمنده های ما اکثرا جنس سنشون چقدر بود جناب شریعتی؟ 80 تا 85 درصد رزمندگان ما حول 20 سال بودن. خب اینا که حفاظت از یک نظام رو به عهده گرفتن، امام مسئولیت رو به دوششون گذاشت، اینا نمیتونن یک زندگی رو بچرخونن؟ اینا نمیتونن یک نفر رو بچرخونن؟ ما 36,000 شهید دانش آموز داریم، چرا میخوایم بهانه برای خودمون بیاریم؟ ما تمرین نکردیم. مادری همین امروز به من میگه حاج آقا بچه من 25 سالشه، فکر میکنم نمیتونه زندگی به چرخونه، لیسانس رو تموم کرده داره فوق لیسانس میگیره. گفتم مادر پس به تربیت خودت شک کن که تو چقدر بچه تو بی‌عرضه بار آوردی. یه بچه 25 سال تو دامن شما بوده،
یعنی از قبل باید شرایط فراهم کنی به این سن رسیدی دیگه آماده بود.
ببین امام صادق علیه السلام میفهمد 7 سال اول بچه امیره، بعضی از مردم بد متاسفانه معنی میکنن. امیر یعنی باهاش مخالفت نکنی، نه که هر چی گفت بگی چش، نه، خواسته هاشو جهت بدید، باهاش مخالفت نکنید، مقاومت نکنید، جهت بدید. خیلی قشنگ میتونی تو وادی بازی، تو وادی گفتگو، تو وادی قصه جهت بدید. چون بحثمون نیست، میخوام سریع رد شم. 7 سال دوم بچه شما عبیده، یعنی شاگرده. تکلیف بهش بدید، تنبیهش کنید، تشویقش کنید، نظارت کنید، مشق بهش بدید، ارتقاش بدید، درجه بدید، بالا ببرید، پایین بیارید، کاملا آموزش پذیره. این بین 7 تا 14 سال کاملا آموزش. حتی تعلیم و تربیت شرطی براش بذارید، این کارو بکن نمره خوب بهت میدم، این کارو بکنی نمرتو کم میکنم، همون کاری که خدا تو قرآن برای ما کرده. بعضی میگن آقا نماز شرطی، حجاب شرطی که به درد نمیخوره. گفتم نه، خدا 2000 آیه قرآن راجع به بهشت و جهنم آورده. به من گفته تو طاعت انجام بدی نتیجهش بهشته، معصیت انجام بدی نتیجهش جهنمه. اینم شرطی، هیچ اشکالی نداره به اعتقاد بنده. و اگه این دو تا مرحله رو خوب اومدن، 7 سال سوم بچه شما وزیره. وزیره یعنی چی؟ یعنی مسئولیت بذاره رو دوشش، میتونه مسئولیت رو قبول بکنه، میتونه بار مادر بودن رو دختر بکشه، بار پدر بودن رو پسر بکشه. من یه مادری آسی شده بود از دست بچهش، بهش گفتم چرا اینجوری شده، بیار بچه تو بده من باهاش صحبت کنم. پسرش مناسبت شد اومد. به این پسر دو سه تا نکته گفتم، به مادره گفتم تو رو خدا مسئولیت بهش بدید. اتفاقا پدرشون هم از دست داده بودن، خدا رحمتش کنه. باور کنید دیروز زنگ زدم میگه آقا خدا پدرتون رو بیامرزه، معجزه کردید. گفتم نه، هیچ کار نکردم، من معجزه نکردم. حرف دین رو به این آقا پسر گفتم، برو شونت رو ببر زیر مسئولیت ها. به شما مادرم گفتم مسئولیت بهش بدید، اینا گفتم مسئولیت بدید، اینم گفتم مسئولیت بپذیر. بعد گفتم حتی با روی خوشم مسئولیت رو بپذیر. وقتی یه کار با آدم میدن که با اخلاقی نمی کنه، قر نمیزنه، از خدا بخوا، چون کار تو رو رشدت میده. قصه تموم شد، حل شد. پس ببینید، اولا ما داریم به پدر مادران میگیم بر اساس تربیت دین بیاد جلو، به بچه‌تونم مسئولیت بدید، بار زندگیرم بذارید دوشش، همه‌رم براش فراهم نکنید.
یعنی تو داخل پرانتز، اگر امروز بچه‌مون مثلا 20 سالش شد، نباید الان فقط ببینیم، یعنی اونهایی که بچه‌هاشون هنوز در سن کمتر هستن باید اقدام بکنن.
اونا رو باید کار بکنن، اما اونم که امروز 20 ساله یه سری تدارکاتی براش داشته باشیم تا این اون عقب افتادگی‌ها رو براش جبران کنیم. اما راجع به جوان‌ها که این عزیز میگه شما به ما مجوز دادید، من ببخشید راحت میگم، من غلط می‌کنم به کسی مجوز گناه بدم. خیلی راحت میگم، با جرأت میگم، من به این جوان عزیز میگم یه وظیفه پدر مادرت دارن، یه وظیفه تو داری. تو باید عفت نفس پیشه کنی. عفت نفس راهش چیه؟ من 5 تا فاکتور رو میگم، عزیزانی که کاغذ قلم دارن حتما یادداشت کنن. 1، عزیز دلم وقت تو پر کن، چون بیکاری محل تخم‌گذاری شیطان است. تو وقت تو با درس، با کار، با تمرین، با سر کار رفتن، هر جور میتونی وقت تو پر کن. وقتی وقت پر باشه دیگه فکر و شیطون نمیاد، جولانگاه شیطان نمیشه. از تصاویر برای تو فیلم و سریال درست کنه، از جوکا و لطیفه ها برای تو فیلم و سریال درست کنه، از تخیلاتت برای تو فیلم و سریال درست کنه، از پیامکات برای تو فیلم و سریال درست کنه، نمیتونه، چون وقتت پره. بیکاری محل تو گذاری شیطان. 1، پس وقتتون رو پر کنید. حتی امروز خیلی از کارشناسا میگن هیچ کار نداری، برای خودت کار بتراش. آقا یه 50 تا آجر اینجاست، فردا بذاری و باز بذاری و تلاش که بکنی مشغول میشی به اینا، معطوف میشی به اینا، دیگه شیطون اذیتت نمیکنه. 1،
خب
پس یکی تلاش فکری و تلاش بدنی. 2، ورزش. من به عزیزان جوان خودم، دخترها و پسرها میگم، مخصوصا اونایی که احساس میکنن فشار شهوت یکم براش زیاده، ورزش‌های رسمی. ورزش رسمی عجیب کنترل میکنه، به یک 20 دقیقه هم قبل از خوابشون ورزش کنن. چون فکرها قبل از خواب خیلی میاد سراغشون، قبل از خواب ورزش کنن، خسته بشن بخوابن. 3، روزه. الان روزا کوتاهه، هفته 2 روزم تو مکتب ما خیلی مستحبه، 2 شنبه‌ها و 5 شنبه‌ها روزه بگیرن. جوونی اومده بود سراغ من، گفتن میتونی تو روزه بگیری؟ روزه بهترین راه مبارزه با فشارهای شهوانیه. 4، انس با قرآن، که الحمدلله ما به برکت ماه رمضان و این تدبیری که الحمدلله دوستان اندیشیدن تو همه برنامه های این ساعت، هم سمت خدا هم برنامه گلبرگ، الحمدلله این 1 ساعت 1 صفحه انس با قرآن برقرار، بیشترش هم داشته باشن. و نکته بعدی استعاذه، پناه بردن به خدا. بابا حضرت یوسف هم فرمود قال معاذ الله، پناه میبرم به خدا، پناه میبرم به خدا. هر روز اعوذ بالله رو زیاد بگیم، اعوذ بالله من همزات شیاطین رو زیاد بگیم، پناه ببریم به خدا، پناه ببریم به اهل بیت، توسلمون هم داشته باشیم.
مثلا یه وقتی ممکنه که ما سر بخوریم، حالا شیطان بیا جولان بده، ولی این دلیل نمیشه خودمون رها بکنیم، بگیم حالا که یه چون اتفاقاتی ما داریم مجوز داریم.
ما اون روزم که اون مثال زدم، شاید از مثال من عزیزان جو برداشت کردن، ما میگیم مثال خوردن گوشت مرده فقط برای کسی جایز است که در حال مرگه. ما بلا راه دیگه‌ای که برای مجوز درست کردن
نداریم. گاهی وقتا ما خیال میکنیم داریم میمیریم.
نه اینجوری هم نیست. ما خیلی خودمون گاهی وقتا ضعیف میدونیم. پس وقتشون رو پر کنن، ورزش بکنن، روزه بگیرن، انس با قرآن و ذکر و دعا داشته باشن. نماز اول وقت بخونن. من یه توصیه دیگه هم دارم، شاید بگن سخته. 10 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار بشن. نمیدونن چه لذتی داره. ان قرآن الفجر کان مشهودا. ببینید ما اگر باور کنیم که این گناهی که دارن شیطون داره سر راه من میذاره چقدر آلودگی باطنی برای من میاره و چقدر عذاب میاره، تا جایی که بتونم هی خودم از گناه عقب میگیرم، چون ظاهرش خیلی شیرینه. اصلا شیطان مزینه، لعزینن لهم دیگه، تزیین کننده. هی میگه تو نیاز داری، اینم آزاده دیگه، آسونم هستم، دست هستم، از گناه تو بکن و پناه ببریم به خدا. پدر مادرم بگیم براشون دعا بکنه.
تو صحبت حاجی ماندگاری
من شرمنده هستم، یک کلمه دیگه هم اضافه بکنم. رفیق خوب، من به خیلی از جوانهای عزیز گفتم بیاید با مسجدیا، بچه های مسجد، بچه هایی که انس با نماز دارن، شما یک وعدتون رو در شبان روز برید مسجد، باور کنید فضای اون جوانهایی که تو مسجدن، آدمایی که تو مسجدن، رفقایی که تو مسجدن، اصلا وقتی آدم کنار اونا قرار میگیره گاهی وقتایی به خودش سرکوف میزنه، اینم اومده نماز، منم اومدم نمازی که یک ساعت پیش گناه کردم، هی ترمز میشه براش. رفیق خوب، این المرء علی دین خلیله که روایات ما میگه انسان ها بر دین رفیقاشون هستن، چون همین هایی که دارن میفتن به گناه، شاید به صورت قاطع بگیم یک عامل گناهشون رفیق بده.
خیلی خوب، خیلی خوب. بله این نشست و برخواست خودش تأثیر داره. تو صحبت‌های آقای ماندگاری نکته‌ای که شاید خیلی جلب توجه می‌کرد در تلیه فرمایشاتشون این بوده که ما نترسیم از مسئولیت پذیری و بریم زیر بار مسئولیت و ببینیم که خدا چی می‌خواد و خدا هم کمک می‌کنه. این پیام رو هم بشنویم. سلام، بنده یک آدم مجرد هستم که از ترس مسئولیت‌های ازدواج فعلا دست به این کار نزدم. سوال من اینه که زیر بار مسئولیت‌های سنگین زندگی رفتن چگونه برای آدم آرامش میاره که قرآن فرموده که ازدواج برای آرامشه. هضم این موضوع برای من مشکله. آدم تا مجرد است فارغ است، عشق عالم را می‌کند، هر کاری که دوست داشته باشد انجام می‌دهد، اما به محض ازدواج گاهی برای بعضی افراد مثل من در آوردن پول اجاره یک دخمه باعث میشه که 2 شیفت یا 3 شیفت کار بکنیم. از نظر من این مردگی است نه زندگی. این چه آرامشی است که شما از آن سخن
میگید؟ اجازه بدید که من میخوام با این عزیز یکم تون صحبت کنم. حتما به من اجازه میدن و منم دعا میکنم انشالله. ببینید اصلا این جمله ایشون یه ذره خودش فکر کنه با منطق هیچ عقلی و هیچ عاقلی سازگار نیست. اصلا یکی از نشانه‌های عقل که اگر توفیق باشه یک بار برای دوستان صحبت بکنیم، شاخصه‌های عقلانیت، یکی از شاخصه‌های عقل مسئولیت پذیریه، مسئولیت شناسیه. ایشون فقط مسئولیت‌های مادی رو مثل مسئولیت میدونه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. آقا این چشمی که خدا به شما داده کلی مسئولیت داره، اگر خیلی سختته برو پاکش کن. این زبونی که خدا بهت داده مسئولیت داره، بی مسئولیت بهت نداده، مفتم بهت نداده، اگه ناراحتی برو ببرش. این عقلی هم که خدا بهت داده مسئولیت داره، اگه ناراحتی برو پاکش کن. این حیاتی هم که خدا بهت داده، این جوونی که خدا بهت داده، این سلامتی که خدا بهت داده، این هوشی که خدا بهت داده، این گوشی که خدا بهت داده، این دست و پایی که خدا بهت داده، هیچ کدوم از اینا رو بدون شرح وظایف نداده. پس همینا رو برو پاکش کن اگه نمیخوای از مسئولیت پذیری ناراحتی. اتفاقا آدم عاقل میگه به من کار بدید ببین چجور جواب بهتون بدم. دیدید بعضیا میان لجز میخونن میگن مدیریت به ما بدید؟ این عزیز اگر اینجوری نگاه کنه، همه اینایی که خودشون میان کاندیدا میکنن برای شورا، برای مجلس شورا، برای مجلس خبرگان، برای ریاست جمهوری، پس همشون بی عقلن. دارن تو خیابونا راه میرن. چرا الان ببخشید اینا معذرت میخوام، عقلشون از دست دادن، خودشونو میبرن زیرشون، شونهشون میبرن زیر بار مسئولیت نمایندگی مجلس، مجلس خبرگان، مدیریت شهر، مدیریت کشور. اینا پس عقلشون از دست دادن با منطقیشون دیگه. نه خیلی حرف عجیبی من دارم میشنوم. آدم عاقل میدوه دنبال مسئولیت، چون میخواد خودشونشون بده، خواهد بگه آقا من توانمندم، من دیار نیستم، شما به من پول بدید، شما به من چش بدید، شما به من امکانات بدید، شما باید به من مدیریت بدید، ببین من چه کار بکنم.
چند مرد حلاجم
والا اگر منطقیشون باشه خوش به حال دیوونه ها، خوش به حال حیوونا، هیچ مسئولیتی نداره. اگه خاطرتون باشه این موقعی ما میگفتیم که اگر زندگی بی مشکل میخوام یا قبرستون یا دیوونه خونه، هیچ مسئولیتی نداره. ظاهرا تو دنیا دیگه اینو مسئولیت ندارم. خیلی حرف بدیه. من یقین دارم این عزیز کم فکر کنه. بله، ما چون متاسفانه فقط یه چیز رو مسئولیت داریم میبینیم.
چیه؟
فقط مسئولیت مادی رو. در این حالی که این عزیز اگر مثل بچه‌های زمان جبهه و جنگ فکر کنه که بگیم پدر مادر شما یه زندگی رو بدید زیر من بارش رو بردارم، ببینید از تو این زندگی خودم رو رشد میدم. یک خودم، من گاهی وقتا گفتم وقتی یه جوان تا ازدواج نکرده بهش میگن آقا پسر، دختر، خانم، ولی وقتی ازدواج کرد میگیم مرد، خانم شده، آقا شده. نمیارزه اسمش از بچه تبدیل بشه به آقا. خب یه هزینه ای داره دیگه.
خب چه قیمتی؟ خب وقتی این قیمت خیلی سرسام و سنگین میشه.
ما کوچیک شدیم که کره خونه بزرگ شده، ما کوچیک شدیم که مشکلات بزرگ شده. ولی بارها گفتیم کدومی که از ماها به اندازه معصومین مشکلات دیدیم، ولی اینقدر بزرگ بودن. بارها گفتیم جلو مشکلات خودتو کوچیک کنی مشکلات بزرگ میشه، ولی خودتو بزرگ نگه داری و استقامت داشته باشی به ایستی مشکلات میشینه، کوچیک میشه.
یه چیز دیگه هم هست آقای ماندگاری، یه وقتی من خودم
من هنوز کلامم عذر میخوام. ببینید بچه های آزاده ما ببخشید چه مشکلی داشتن، رفتن جبهه بعد اسیر شدن 10 سال تو یک سلول. ای کاش بعضی از آزاده ها بیان بگن شبا چقدر میخواد جا داشتن برای خوابیدن، 24 ساعته یه لیوان آب داشتن، هم برای خوردنشون، هم برای وضوشون، هم برای تطهیرشون. اما چقدر بزرگ شدن اینا، 10 سال اینجوری زندگی کردن با 3 قاشق غذا، با 4 قاشق غذا. اما الان خیلی آدم های بزرگی شدن. چون ببینید یکی از اشتباهی که باز دوباره هی باید بگیم، این دنیا خوابگاه نیست، این دنیا مدرسه، باید ما رو رشدمون بده. اصلا این آقا پسرها چرا میرن مدرسه مسئولیت درس خوندن قبول میکنن، بیاد تو کوچه هم دائما بازی شو کنه. ها اگر تو منطقه این عزیز عاقل باشه، پس هر کی رفته مسئولیت درس خوندن قبول کرده دیوونه، شلاق از معلم بخوره، مشق بنویسه، عشق بریزه، تا آخر شب بیدار باشه بنویسه، بره سر جلسه امتحان، سرما گرما، مگه خوله؟
خب آینده رو میبینه، یه امیدی داره.
خب باره کلا، اینم اگر تو بزرگ شدن تو مشکلات رو ببینه، هیچ وقت از مشکلات فرار نمی کنه. اون آرامشی که تو قرآن میگه آرامش بر اساس رشده. من نگاه میکنم میدم 40 سال از زندگیم گذشت، بعضی ها هنوز بچه 40 ساله هم. هنوز هیچ رشدی نکرده، جسمشون بزرگ شده، یه بچه 40 ساله، دختر خانم 40 ساله، کوچولوی 40 ساله، آقا پسر 40 ساله یا 50 ساله، هنوز کوچولویه، هنوز رنگ ماشینا خیلی براش مهمه. هنوز ببخشید وقتی میاد معذرت میخوام، میاد مثلا بلیط هواپیما بگیره، اگر من هواپیما مثلا این مدلی باشه سوار نمیشم، اگر غذا این باشه نمیخورم. یعنی چی؟ بچه‌ها با من گرفتن و مامان من این غذا رو نمیخورم و غذا رو نمیخورم. یادم بزرگ شده.
خب یه چیز دیگه هم هست آقای ماندگاری، یه وقتی از من تو زندگی دوچاره سری مشکلاتی میشم، خودم به خودم کنار میام و میگم بالاخره این زندگی هزینه ای داره، تو باید با این هزینه ها کنار بیای و باید بری مسئولیت پذیر بشی تا بزرگ بشی رشد بکنی. چرا من باید یه نفر دیگر بردارم بیارم تو زندگی که با من اون هم دست به گریبان بشه و ناآرامی برای اون فراهم بشه. میگم من خودم به خودم کنار میام.
همه زندگی مشکل جناب شریعتی. هر کی میخواد به قول شما دستگیر برای گریبان با مشکلات نشه، زندگیشو خاتمه بده. از خدا بخواد خاتمه بده.
نه من با خودم کنار میام آقای ماندگاری. من با خودم کنار میام، ولی تو
مسئله ازدواج اونم مثل منه، اونم میخواد رشد بکنه. الان برید سراغ اون دختر خانم، یا اگه آقا پسر باشه اون دختر خانم، خب اونم میخواد رشد بکنه. اتفاقا میگن بیا با همدیگه، دارن میگن کفتون انتخاب کنی، بیا با همدیگه. لذا حضرت امیرالمومنین فرمودن فاطمه خیر عون فی طاعت الله، با همدیگه دست و پنجه نرم کردیم، تو همین مشکلات بندگی خدا کردیم.
به شرطی که آدم پیدا بشه، یعنی اون کف پیدا بشه.
من جده و جد جوینده یا بنده بود. هر کس بگرده و خدا هم توکل کنه قطعا پیداش میکنه. لذا من میخوام بگم که قطعا این عزیز، من البته نمیخواستم جسارت بکنم، قطعا این عزیز بزرگوار یه ذره تحمل بکنیم. همه زندگی مشکلات، هر کی میخواد از بابا، هر از روزی که من عقل به من دادن مسئولیت دادن. من تا موقعی که طفل بودم من مسئولیت نداشتم، به عهده دیگران. تا موقعی که عقل درستی نداشتم من مسئولیت نداشتم، ولی از روزی که من بالغ شدم، عقل داشتم، فهمیدم عجب نعماتی تو وجود منه، تو عالم طبیعته، تو اطراف منه، من نسبت به هر کدومش مسئولیت دارم.
و اینجا مسئولیت این
بود. بالاترین آرامش اینه که آدم مسئولیتش رو درست انجام بده،
درست انجام بده.
و در برابر مسئولیتام خودش کوچیک نکنه. چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به هیچ کس تکلیف بیشتر از ظرفیتش نداده. برم و تکلیف متناسب با ظرفیت خودمو پیدا کنم. البته یک جمله رو هی میخوام نگم ولی بازم باید بگم. اشکالی که این عزیز داره مطرح میکنه مال یه فرهنگ غلط تو جامعه همونه. فرهنگ غلط رو که بارها گفتن و گفتیم و باید بگیم. این که تمام پدر مادرها و تمام بعضی از جوانها، حالا نگیم همه، بعضی از پدر مادرها، بعضی از جوانها فکر میکنن برای شروع زندگی باید همه امکانات آماده باشه.
که اون وقت هم راجبش صحبت
کردیم. و این غلطه به خدا. اگر ما بله ما یه ذره بچه ها رو حل بدیم، یه ذره کمکشون بکنیم، اما بگذاریم خودشون دست و پنجه نرم بکنن تا بزرگ بشن. از گفتم تا یک سالم آذوقه‌شون توی یخچال و فریزرشون هست، همه لباساشون، همه کفشاشون، همه کلاهشون، همه امکاناتشون، همه چی فراهم، خوب اینا میدن، کاری ندارن، شروع میکنن بهانه گیری. بعد اونی که نداره میترسه بیاد جلو، میگه این حیولای امکانات رو من چجوری فراهم کنم. ولی اگر همه پدر مادر اومدن گفتن آقا 10%، 20%، 30%، 50% از امکانات زندگی رو فراهم میکنیم، بقیه رو این دوتا دست و پنجه نرم کنن، جامعه هم کمکشون کنه، خیلی شیرین تر میشه.
خیلی خوب، انشاءالله خدا هم کمک بکنه که از این مسئولیت که رو دوش هممون هست سربلند بیرون بیاد انشاءالله. اگر میخواید به فایل های صوتی ما دسترسی داشته باشید، تیتراژ ابتدایی و تیتراژ های پایانی، حتی فایل هایی که صوتی هست و به صورت متن پیاده شده، حتما به سایت ما سر بزنید، خیلی خوشحال میشیم. نوبت میرسه به قرار روزانمون، صفحه 93 کتاب آسمانی رو با هم تلاوت میکنیم، باز میگردیم انشاءالله در ادامه با حاجای ماندگاری از برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون خواهیم بود. اینجا بمانید.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش یک نکته از این صفحه میشنویم حاج ماندگاری بعد انشاءالله باز هم به سوالات خواهیم پرداخت
آیه 93 من عزیزان میخوام خوب دقت کنن خدا میگه هر کس یک مؤمنی رو متعمدن به کشه قتل نفس بکنه جزا و عذابش جهنم است اونم خالدین فیها خیلی عجیبه خلود در جهنم از اون عذابهای خیلی سخته یک غضب خدا رو برای خودش خریده غضب الله علی دو سه و لعنه لعنت خدا رو برای خودش خریده یعنی محرومیت از نعمات الهی و چهار و اعد له عذابا عظیما خدای با اون عظمت وقتی به یک چیزی بگه از عظیم خیلی بزرگه خدایی که به همه دنیا میگه قلیل خودشو آماده کنه برای عذاب بزرگ
کسی که مرتکب قتل نفس
یک نفسی آدم رو بکشه البته تو آیه قبل میگه میتونه توبه کنه ها کفارش هم بده من میخوام به خودم شما و همه عزیزانی که اینجا هستن و همه بینندگان عزیز بگم اگر قتل یک نفس اینقدر گناه داره و اینقدر عذاب داره البته قابل توبه هست قتل روح چقدر گناه داره ما با بسترسازی گناه روح آدم ها رو میکشیم گاهی وقتا من به جوانها چه دخترها چه پسرها گفتم بیاد شیر صفت باشید گرگ صفت نباشید گرد میزنه به گله دویست و گوسفند و تیکه پاره میکنه یکی میبره شیر از همون اول میزنه یکی میبره بعضی از دخترها یک زمان به دخترها میگفتیم حالا متاسفانه باید برای پسران بگیم بعضی از دختر پسرها با تیپ و قیافه گناه آلودی که برای خودشون درست میکنن میزنن دل دختر پسرهای دیگر رو تیکه پاره میکنن اونا رو وادار به گناه میکنن تا یکی انتخاب بکنن تو رو خدا این کارو نکنیم خدا با کسی شوخی نداره این صفحه 93 آیه 93 رو یکم جدی بگیریم البته خدا فرموده قابل توبه و قابل بازگشت
بسیار خوب اینم نکته لطیف و ظریفی بود تا جای ماندگاری به یک سوال دیگه اگر اجازه بدید برسیم سوال نسبتاً قابل تأملی است که گفتم آقای ماندگاری آیا به نظر شما موقع عروسی رفتن به آتلیه و چاپ کردن عکس ها اشکالی داره یه نکته دیگه هم داره این سوال که چون گفتم من دوست دارم عکس های عروسیم رو یادگاری داشته باشم اما شوهرم میگه آیا اگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن این کار رو میکردن اگر ایشون امروز در بین ما بودن آیا راضی میشدن که عکس هاشون رو یک نامحرم که نمیشناسدشون حتی چاپ بکنن
ببینید ما خوشحالیم در روزگاری که متاسفانه ولو کم ولی یک نمونهش هم برای ما خیلی دردناکه در روزگاری که بعضن شنیده شده و انشالله دروغ باشه که تو مجلس عروسی عکس ناجور عروس و داماد و عروس خانم رو به همه مهمونا میدن
بله منم شنیدم متاسفانه
انشالله دروغ باشه در روزگاری که این جور داره گناه عادی انجام میشه و قبحش ریخته شده یه نفر دغدغه اینجوری داره جدا تحسین میکنه یک زن و شوهر جوان دغدغه اینجوری دارن یه زوج جوان که حتی مواظبن از عکسشون هم کسی وادار به گناه نشه. ببینید اینجا یک مسئله فقهیه که حالا تو رساله ها اومده، اون کف دینداریه. ما چطور تو هیچ چیزی به کف قانع نیستیم، به سطح قانعیم، ولی گاهی وقتا تو دینداری که میشه میگیم هم کفش هم آقا برای ما بسه. یکم به نظر من بی‌انصافیه، اما ما وظیفه داریم بگیم. کف دینداری اینه که از همون سیره فاطمه زهرا هم گرفته شده، علما برای ما نوشتن که اگر عکس خانمی رو مرد نامحرمی ببیند که نمیشناسد اولا، و با دیدن این عکس به گناه نمی افتد. این دومیش بهش رسیدن کم سخته، چون عکسای تو عروسی که عکسای با مقنعه و پوشیه و چادر برداشته نمیشه، عکسایی است که کاملا آنچنان رو آنچنان تر جلوش میده و پیرمرد هم نگاه کنه احتمال قصدره ایوش هست، چه بشه عکاسای جوان که میخوان چاپش کنن. بله، ولی حکم فقهی اینه، اگر عکس خانمی رو نامحرم ببینه که نمیشناسه و به گناه نمیفته اشکالی نداره. اما چرا ما کفر رو بگیریم؟ حالا که این آقای بزرگوار اینقدر مقیده، از این طرف هم خانومش دوست داره عکساشو داشته باشه، که این وقتا گفتیم ما بیایم برای دینداریمون یکم هزینه بیشتر پرداخت کنیم. من دو سه نمونه بگم. آقایی تو تاکسی نشسته، یه خانومی هم صندلی عقب نشسته، این آقا نشسته، یه آقای دیگه میخواد سوار بشه، یه خانم دیگه میخواد سوار بشه، احتمالاً اینا یکم نزدیکتر بشن، احتمال داره بدناشون به هم بخوره. من بیام برای دینداری یه هزینه بیشتری بپردازم، آقای راننده من کرایه دو نفر حساب میکنم، بیاید برای دینداریمون یه 500 تومن بیشتر پرداخت بکنیم تا معلوم بشه من برای دینداریم در... نه آقا خواهر برادری، این دیگه بی‌موالاتیه. اینجا هم این آقا یه زحمت، بلکه هم دل خانمشو به دست بیاره، هم خلاف شرع رو حتی به احتیاط عمل نکنه، خدایی نکده یعنی خلاف احتیاط عمل نکنه، بره بگرده یه پول بیشتری بده اون عکاسی که خانم چاپ میکنه، عکس‌ها رو بده به اون چاپ کنه. یه زحمت بیشتر، یه پول بیشتر. یعنی ما گاهی وقتا میخوایم برای اینکه یعنی برای با دینداریمون میخوایم از بعضی از مسئولیتامون فرار کنیم. نه، به دست آوردن دلیل خانم هم خودش یک فضیلته. همسرته، زوجته، زوجته میخواد دلش به دست بیاره. شروع زندگی عکس پرگرد داشتنم اگه توش گناه نباشه اشکالی نداره. اما برای که این دغدغه شما هم رعایت بشه و از حضرت زهرا مثال نزنید که اگر حضرت زهرا الان بودن آیا عکسشون رو میدادن به عکاس مرد چاپ کنه یا نه، که قطعا حضرت زهرا نمیدادن، او حضرت زهراست. ما باید حکممون از مراجع تقلید بگیریم، حکمون هم گفتم، اما برای که تو دین داریم، من بارها گفتم آقا برای که این خونه نزدیک مسجده 2 میلیون تومان گرونتر بدیم، برای که این خونه نامحرم نبینش 2 تا حفاظ بیشتر بزنیم. یعنی گویی وقتا برای دیانتمون و جلوگیری از گناه یه هزینه بیشتری، یه اهتمام بیشتری، یه تلاش بیشتری نشون بدیم. همین آیه که الان باز مطرح شد، نشون بدیم حاضر نیستیم با گناه روح کشی بکنیم. یه قتل نفس بود، اون قتل روح گناه، قطعا گناه روحهای ما رو میکشه.
خب آقای ماندگاری، یه نکته اینجا مطرح میشه، اونم این که پس ما کف رو نبینیم، یعنی اون رساله اومده حد رو مشخص کرده، ما خیلی دیگه نزدیک نشیم دیگه، یعنی فاصله حدودی یه حریم رعایت بکنیم.
ببینید من یه جا میگفتم اگر تو تمام زندگیت قائل به کفی، تو دینداریت هم بیا قائل به کف باشه. ولی حضرت عباسی اگه تو یک مهمونی برید همین لیوان آب رو همینجوری بدن دست شما ناراحت نمیشی؟ خب تو پیش دستی میذاشتید غذای شما رو همینجوری بگن آقا مشتتو بگیر ما بریزن تو مشتت، ناراحت نمیشدی؟ خب غذای بخور دیگه، یا یه سفره، یه بشقابی، یه کاسه، یه قاشقی. چطور تو خوردنامون حد سطح رو میخوایم کف رو قائل نیستیم؟ چطور تو خوابمون کف رو قائل نیستیم؟ چطور؟ خب تو دینداریمون هم کم به کف اکتفا کن.
و گفتیم که باید یک هزینه بپردازیم که این اتفاقات نیفته و این شورا با پیش نیاد. اما یه نکته و اون هم این که آیا این اصولا درسته که ما هر کاری که میخوایم تو دنیای امروزمون و تو زندگی امروزمون بکنیم خودمون رو تطبیق بدیم با پیشوایانمون، مثلا با حضرت زهرا، با امام علی، با امام حسین، حضرات معصومین علیهم السلام، که بگیم اگر من میخوام این کار رو انجام بدم، اگر اونها بودن این کار رو انجام میدادن یا نمیدادن. نمیگم معیار بدی، اتفاقا خیلی معیار خوبی باید باشه، ولی شما تو صحبتتون اشاره کردین اون حضرت زهرا بود.
ببینید ما اولا اینا الگوی ما هستن، چندین بار خدا تو قرآن به پیغمبر امر فرموده که بگو قل انما انا بشرون مثلکم، منم مثل شمایم. چون اگه قرار نبود مثل ما باشن که الگوی ما نمیشدن. بله ما امیرالمومنین فرمود شما عین من نمیتونید بشید ولی به من کمک کنید. ما پس از این که از این الگوها میخوایم استفاده بکنیم، تو زندگی اهل بیت دو چیز وجود داره، یک قالب اعمالشون و رفتارشون، یک محتواش، اون مقصش، اون روحش، اون روح دیانت رو ما باید اتخاذ کنیم. قالب مال اون زمان و مکان بوده. مثال تو مسافرت کردن، اونا با شتر مسافرت میکردن، با اسب مسافرت میکردن. ما امروز پس بگیم حالا چون حضرت زهرا سوار هواما نشده منم نشم، اگر حضرت زهرا امروز بود خب قطعا سوار هواما میشد. اما اون روحی که تو سیره حضرت زهرا و اهل بیت بود و تو سفر ما رو آیت بکنیم، 10 تا اصله. پس ما میگیم اصول سیره رو باید رعایت بکنیم. حضرت زهرا تو عروسیشون چند تا اصل رو رعایت میکردن. یک، رعایت حیا و عفت. دو، رعایت سادگی. دو، سه، پرهیز از گناه. چهار، عرضم شادی. شادی رو رعایت میکردن. اصول جشن و ازدواج تو زندگی از زهرا این که همه مشارکت کنن، همه شاد باشن، اما اختلاط نباشه، نامحرما نباشن، گناه نباشه، دل سوزوندن نباشه، فخر فروشی نباشه، پوز دادن نباشه. این اصول سیره‌ایه. اینها رو پس ببینید، ما از زندگی اهل بیت اولویت ها رو باید بگیریم، که من خیلی بحثا رو وعده دادم، ان شاء الله بعداً میگیم این اولویت ها رو، ان شاء الله خواهیم گفت. جهتگیری ها رو باید از اهل بیت بگیریم، روح عمل رو باید از اهل بیت بگیریم. اما این قالب که اونها مثلا اون زمان تو کاسه سفالی غذا می‌خوردن، ما داریم تو کاسه چینی غذا می‌خوریم، این دیگه الان من بگم چون از زهرا تو کاسه سفالی می‌خورده منم تو چینی،
این پوست است، یعنی پوست نباید ما رو از اون مغز و از
تو عبادات نه پوست... تو عبادت همونی که اون انجام دادن ما انجام میدیم. تو عبادت نماز اون زمان همین بوده، الان هم هیچ فرقی نکرده، دنیا پیشرفت کرده، نماز قالبش همونه، چون پیشرفته‌ترین نوع عبادت خودش. اما توی معاملات زندگیمون، تو ارتباطاتمون، قطعا باید به قالب زمان خودمون، از اهل بیت میفهمن فرزند زمان خودتون باشید. حتی تو درس تربیت فرزندان، من با یک فرزندم مثلا 20 سال 30 سال اختلاف دارم، من اگه بخوام با ادبیات زمان خودم با بچه‌م حرف بزنم نمیفهمه، باید با او حرف بزنم. پس ببینید قالب زمان، قالب مکان، قالب شرایط رو رعایت کنیم، ولی روح رو از اهل بیت بگیریم. این که میگیم حالا اونا ما نمیتونیم بشیم، چون اونا خیلی ظرفیتاشون بالاتر بوده، این به این معنا نیست که اونا الگوی ما نمیتونن باشن. چرا؟ اصلا خدا اونا رو الگوی ما قرار داده، ولی ما عین اونها نمیتونیم باشیم.
بسیار متشکرم. بله جا افتاد این نکته آخری. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه خودتون حاضر شدید، و ممنون از همه دوستان عزیز بینندمون. من یک بار دیگه میگم samtkhodase.ir آدرس سایت ماست، فایل های صوتی و متن های برنامه و تیتراژ های برنامه رو میتونید در اونجا ببینید. آیمان دیگه دعا بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به آبروی امام سجاد سلام الله علیه به ما توفیق ایستادن در برابر مشکلات و بن‌بست ندیدن زندگی عنایت
بفرمایید. انشاءالله. یادمون باشه که در طوفان‌های زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن. تا سلام دوباره.
خداوند آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوست خلقت شگفت انگیز من از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیش در خداوند، آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از تو ایم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خیشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو می گویند که وقتی سراسر تو ایم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از